بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آیه سوم که براعتی ها به اون استدلال کردن بر مدعای خودشون، ندیگه اگر سله یاد روشن بکنی که ما از ابهام خارج میشه، ولی موصول تر نکره باید باشه همیشه.
یعنی اصلاحات
رو معنی میکنیم برای خود
ما، باز هم
تظاهر نقیه کنیم بدون سله، یعنی بدون سله بدون سله نه، چرا؟ اصلا یه حرف درستی نیست. ما بعد از اینکه شده آمد، مثل بقیه الفاظ موصول، بعد از اینکه شده آمد روشن میشه، یعنی با قطع نظر سله مبهمه، با سله روشن میشه. ولی ما امروز گفتیم اگر ایتا رو یه معنای عامی براش بکنیم، ایتا، و بگیم ایتا و کل شیئن به حسبه، بگیم ایتا فعل به معنای اقداره، ایتا تکلیف به معنای اعلامه. اگر ایتا رو معنای عام می کردیم، این ما هم معنای عام می داره. اگر ایتا رو معنای خاص کردیم، این هم معنای خاص پیدا می کنه. ما گفتیم به قرینه لحظیه موجوده در آیات قبل، این ایتا همون ایتا ماله، و اگر ایتا ما شد، مراد از این ما هم میشه مال. لذا آیه ظهور در این مال داره در موضوع خودش با قطع نظر از شده. رضا شما ما رو به منصوب و از معرفه میدونی به نکره بله میگه اوچه تو معرفه هست به وسیله شلست معرفه میشه دیگه. نمیشه ابهام داشته باشه، اگه ابهام داشته باشه باید نکره باشه. عرض میشود که گفتیم این آیه سابق لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها ظهور دارد در همین مال. حالا این رو یه تکمیلی بکنیم نسبت به مطلب گذشته. ما گفتیم بین قرینه سیاق و قرینه لفظیه فرق موجوده. سیاق یک عنوان مجموعی داره، عنوان واحد و عنوان مفرد رو نداره، یک عنوان مجموعی رو داره. ولی ما میگیم وحدت سیاق این چنینه، سیاق عنوان مجموعی رو دارد یک، تصریح هم نشده به او دو. لذا عرض کردیم قرینه سیاق یه قرینه غیر لفظیه است. ولی میشه کسی بگه قرینه غیر مصرحه است، اما لفظیه صریح نیست. در این آیات شریفه ما قبلا هم عرض کردیم در قرآن سیاق قرینیت نداره، و این نکته هم گفتیم هم در بحث اصول هم در مباحث فقهی. نمیخواییم قرینیت سیاق رو به طور کلی انکار کنیم. در بعضی از موارد، در حتی در بعضی از آیات هم اشتیاق میتونه قرینه باشه، اما همیشه قرینه نیست. برای اینکه ما قبلا هم گفتیم روایتی داریم که یک آیه اول و حافی شیئن وسط و حافی شیئن آخر و آخر و حافی موضوع سالس، روایت معتبر داریم که آیه شریفه اول و وسط و آخرش در سه موضوعه. در قرآن گاهی اوقات دو تا آیه هیچ ارتباطی به یک دیگر نداره. ما وقتی میگیم سیاق قرینیت نداره، معناش این است که اگر آیه قبل در یک موضوعی بود، این دلیل نمیشود که آیه بعد در همون موضوع باشه. بله، گاهی اوقات به حدی از ظهور میرسه، گاهی اوقات به مرتبه ای از ظهور میرسه که در نظر عرف هم قرینیت واضح داره، اونجاها قرینیتشو میپذیریم، هم در قرآن هم در غیر قرآن. یا اگر به مرحله رسید، حالا بیان فنیش که میخوام ما بهش رسیدیم اینه، یا علاق اسمینه، گاهی از نظر عرف قرینیت دارد، یعنی به مرتبه از ظهور میرسه که ما به وسیله او باید در کلام تصرف بکنیم، اما گاهی سیاق هست اما قرینیت نداره، عرف او رو قرینه قرار نمیده، به مرتبه قرینیت و ظهور نمیرسه. به بیان دیگر، ما همه این مطالب رو باید ببریم تحت کبرای حجیت زواهر. ما اگر سیاق رو من حیث و سیاق بگیم آقا این خودش فی حد نفسه معتبره ولو ظهورم نداشته باشه، خب رو چه ملاکی بگیم اعتبار داره؟ اگر به مرتبه ظهور رسید بگیم اعتبار داره. اون وقت این که بگیم سیاق یا ظهور دارد یا ظهور ندارد، معناش نیست که بگیم گاهی قرینیت داره گاهی قرینیت نداره. پس ببینید سیاق رو ما علت این که حجیتش رو در بعضی از موارد نفی میکنیم اینه، یعنی در همه موارد به مرحله قرینیت نمیرسه. حالا اگر فرض کنید آیه قبل، دو تا آیه قبل سیاقش در مورد اهل کتابه، تو آیه بعد آمده راجع به مجوس حرف زده، بگیم پس خداوند تبارک و تعالی مجوس را هم از اهل کتاب میدانه، نمیشه استفاده کرد. و این در قرآن موارد این چنینی زیاد داریم، دو تا آیه، سه تا آیه قبل راجع مثلا به اهل کتاب داره بحث میکنه، آیه بعد میاد یک حکمی راجع مجوس میگه. بگیم آقا چون سیاق آیات قبل در مورد اهل کتابه، قرینه بشود برای این که مجوس هم در نزد شارع از اهل کتابه، نه. و این به اختلاف موارد مختلف میشه. در اینجا در مانهلوکی اولا که ما میگیم قرینه لفظیه داریم، میگیم خداوند در آیه قبل واجب به انفاق به زن متلقه که چه مقدار باید به اون مال داد، به اون مسکن داد، با اون چگونه رفتار کرد، حکم رو فرموده. بعدم میفرماید که لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه، اون کسی که سعه داره از سعه، اون کسی که زیغ داره صورت مزید، بعد فرمان لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. اینجا قرینه صریحه وجود داره که مراد از ایتا همون ایتا الماله. این اولا. حالا اگر در اینجا بخواییم ما با زشتیاق تمثل کنیم، باز اینجا مانعی نداره، چون اینجا به حدی از ظهور هست که قابلیت برای قرینیت داره و این دیگه برهان هم نداره، استظهاره. یک کسی ممکنه این استظهار رو بکنه که این رو قرینه بدونه، یک کسی هم بگه نه به حد قرینیت نرسیده. پس ببینید ما آیه شریفه رو به اینجا رسوندیم که ظهور داره در مال. این یک. دوم، ما نمیخوایم رفعیت بکنیم از ضابطه بودن این آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خب این سوال بود که دیروز بعد از درس در ذهن بعضی از آقایون فضلا بود که خب شیخ و منتبع شیخ گفتن اگر ما آیه رو به مال معنا بکنیم تکرار لازم میاد، چون قبلش فرموده لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. اگر به همون مال معنا کردیم تکرار لازم میاد. ما از این است که تکرار لازم نمیاد. این لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها یک ضابطه است، منطقه ضابطه در امور مالیه. مورد آیه زن مطلقه است که چه مقدار باید بهش خرجی داد؟ به مقداری که خداوند به انسان داده. اگر زیاد به انسان داده، انسان از استاد رو زیاد برسه. اگر کم داده کم. یه مورد در صدقه انسان چه مقدار صدقه بده؟ انسان فقیر چه مقدار صدقه بده؟ انسان غنی چه مقدار صدقه بده؟ این آیه مقدارش رو میگه فرق میکنه. در اکرام از ضیف، در اکرام از ضیف هم این آیه معنا پیدا میکنه. یعنی در تمام، حتی در باب نفقه ها، یه مورد واجب مسئله نفقه است، پدر نفقه فرزند رو باید بده. در باب نفقه این خیلی فرع لطیف و فرع خوبیه. در باب نفقه فتوای این است که به مقداری که رفع احتیاج بکند باید نفقه داده بشه. حالا لقائل انیبور که ما به اطلاق این ضابطه تمسک میکنیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی پدری که پول داره این وظیفه‌اش این است که نفقه بچه‌اش رو بیشتر بده. پدری که یه مقداری متوسطه، متوسط بده. پدری که ضعیف هست در همون حد وضعش بده. یعنی همین آیه رو ما به عنوان ضابطه در باب وجوب نفقه و اینکه چه مقدار باید نفقه داده بشه، حتی ولو این آیه در مورد چی فرمودید؟ کلا حتی ولو این آیه در مورد زن مطلقه، اما در مورد زوجه‌ای که مطلقه نیست و شوهر باید نفقه او رو بده، اصلا ما نمیگیم نفقه رو نمیشه گفت آقا در حد بخور و نمیر باید به این داد، که بعضی اینطوری معنا میکنن سالی یک دست لباس باید برای زن تهیه کرد، مثلا در هفته یه بار دو بار یه غذای مثلا حسابی بخوره به اندازه ای که او زنده بمونه. بعضی هم یه خورده میگن که حالا نه، یه خورده مطابق با عرض شهنش هم باشه، که این مطابق با شهن باز به این آیه نزدیکتره. آیه میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ما آتاها معناش همینه، به مقدار ایتا انسان باید انفاق بکنه. پس بذارید آیه ضابطه بودنش محفوظه. اگر ما آیه رو به معنای مال گرفتیم اینجا دیگه مستلزم تکرارم نیست. باقی میمونه این روایتی که آقای فاضلیان اشاره کردن و من واقعا تقدیر میکنم از فضلایی که مطالب رو دنبال میکنم، کتابها رو میبینید، اون مطالبی هم که گاهی اوقات ما عرض میشود که فراموش میکنیم. من این آیه رو بحثی رو تمام کرده بودم، میخواستم وارد بحث آیه بعدی بشم، در حالی که یک شبه مفصل راجع به این روایت عبدالعلا ما مطلب یادداشت کردیم. روایت عبدالعلا رو فقط اجمالش رو عرض میکنم، فکر کنید برای روز شنبه. در این روایت امام علیه السلام بِاللّٰهِ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلّٰهُ مَا آتَاهَا تمسک برمونده و ظهور در تکلیف داره. سائل سؤال میکنه، هل کلف الناس بالمعرفه، آیا مردم مکلف به معرفت خداوند هستن؟ حضرت میفرماید لا، علی الله البیان لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. که حالا این رو مطالعه بکنید تا روز شنبه. نه، همه از مسائل حجیت ظهور. بسم الله الرحمن الرحیم. فردا مصادف با شهادت امام نهم جواد الائمه علیه السلام و سلام و چند کلمه رو برخی از فضلا فرمودن که در مورد امام جواد علیه السلام عرض بکنیم، ولو اینکه این مقدار اوقات زیق تناسبی حتی با اجمال و اشاره به زندگی امام جواد علیه السلام و ابعاد وجودی امام جواد علیه السلام نداره. در مورد اون حضرت چند مطلب بسیار حائز اهمیت. اولا عنوان زهدی که در امام جواد علیه السلام بود با توجه به وفور مالی و امکانات فراوان مالی که امام جواد علیه السلام داشتند، هم از طرف مأمون عباسی اموال بسیار زیادی در اختیار ایشون قرار داده شده بود و هم فوق او از همین قوم خود ما و از میان شیعیان حقوق شرعیه فراوانی رو برای امام جواد علیه السلام می‌فرستادند. اما در کمال زهد اون حضرت زندگی می‌کرد و هرچه به دست اون حضرت از این اموال می‌رسید او رو صرف در فقرا و صرف در نیازمندان و صرف در اونچه که مربوط به امور مسلمین بود حضرت می‌کرد. این مطلب رو در بهار نقل کرده و در برخی از کتب دیگر که یه شخصی به نام حسین مکاری یه روزی در بغداد دید امام جواد علیه السلام خیلی با تعظیم و با اکرام و با احترام افراد زیادی دوروبر اون حضرت هستن و در ذهنش گذشت که منم در بغداد بمونم نرم مدینه، از این امکانات و این شرایط و این وضع ظاهری که امام جواد علیه السلام داره من استفاده بکنم. فقط تو ذهنش گذشت این قضیه. حرف زد، فرمودن که یا حسین خبز و شعیر و ملح و جریش فی حرم جدی رسول الله صلی الله علیه و آله احب و الیم مما ترانی فی. یک نان، یک قرص نان با یک نمک نیمکو و کوبیده شده نیمدان شده، اگر من همین اندازه رو داشته باشم و کنار قبر جدم در مدینه باشم و در حرم پیامبر باشم، از این جلال و شکوه و اون چی که تا الان میبینید بسیار برای من محبوب‌تره. این مطلب رو من خیلی از این فضلایی که در قوم بودن گاهی اوقات مسئولیتی پیدا کردن، رفتن خب بر حسب وظیفه یه مسئولیتی داشتن، یه عرض می‌شود که شرایط دیگه‌ای رو پیدا کردن، اونها باز میگن ما آرزومون این است که بیاییم قوم همین نان طلبگی رو بخوریم در کنار حرم حضرت معصوم سلام الله علیه باشیم. خب ببینید امام علیه السلام این حرف رو برای تشکین اون حسین مکاری نزده، میخواد بگه واقعیت ما اینه و این مسئله مهمیه. شرایط زندگی امام جواد علیه السلام از جهت ثروت و اموال و امکانات خیلی به وفور بوده، اما حضرت اعتنایی نمی کرده و این هم نکته‌ای که به حسین بخاری فرموده. اما اون چی که خیلی برجستگی داره خصوصیتیش که شاید در ائمه دیگر هم نبوده و اون این است که حضرت در سن 7 سالگی منصب مهم امامت و خداوند به او عنایت کرد. بعد از شهادت امام هشتم علیه السلام مورخین اتفاق نظر دارن که سن حضرت بیش از 7 سال نبود که منصب امامت رو خداوند عنایت کرد. این جای خیلی تأمل داره که اون منصب عظیم امامت که حجت خداوند تبارک و تعالی میخواد قرار بگیره، اون منصب دیگه فرقی بین صغیر و کبیر نداره، همونطوری که در نبوتش هم شبیه همین قضیه بوده. منصب امامت که به مراتب بالاتر از منصب نبوت هست، خداوند تبارک و تعالی طوری قرار داده که مردم اهل نظر اهل علم پی ببرند به این که این منصب کوچک و بزرگ نمیشناسه، فرقی نمیکنه. شما این دو سه تا قضیه رو دنبال بکنید. حالا قبل از اینکه ظاهرا امام هشتم از دنیا برن و به شهادت برسن، این قضیه حالا یا همون زمان بوده یا بعد، مأمون عباسی امام جواد علیه السلام رو در حالی که در کوچه بوده با بچه ها مشغول عرض می شود که بازی بودن یا حضور داشتن اونجا، وقتی اون موکب مأمون میاد میرسه همه فرار میکنن اما ایشون باقی میمونه، به طوری که مأمون تعجب میکنه که این چیه که از خوف ما فرار نکرد، از هیبت ما طرفی نبست و ایستاده. مأمون از این سؤال میکنه که از حضرت سؤال میکنه که شما چی هستی؟ اسمت چیه؟ حضرت در جواب می‌فرماید ابن علی بن الرضا. ابن الرضا هستم من. بعد سوال میکنه که خب چرا بقیه رفتن از دیدن ما و تو ایستادی؟ ببینید تعبیری که در سن کوچکی در همون 60 سالگی فرموده لیست طریق زیغون حتی و سعرولک، طریق زیغ نبود من برای تو توسعه بدم، راه برات باز کنم، راه دیگم بود تو رد بشی. و لیسلی جرمون فخشاک من، جرمی هم نداشتم که از تو بخوام بترسم. و زنو بکه حسنون اینکه لا تذر رو من لازم بلن، خسر زنده به تو خوبه، من جمال به این بردم که تو آدمی که خطا نکرده و گناهی نکرده کاری بهش نداری. این جواب حکیمانه، جوابی که در اوج حکمته، یعنی چند تا مطلب رو فرمود که دیگه هیچ روزنه برای سوال و مطلب دیگری و حرف دیگری و اینها باقی نگذاری هستن. جواب حکیمانه همینه، کوتاه اما اونقدر محکم همه جوانب ذهنی طرف رو کاملا پاسخ میده. خب چند تا قضیه واقع شده بود مأمون شدیداً نسبت به فضل و کمالات و علم امام جواد علیه السلام ادعام داشت، تا اینکه انقدر علاقه من شد حاضر شد که حضرت رو به دامادی خودش در بیاره و خودش پیشنهاد کرد مصاحره اون حضرت با خودش رو. عباسیون ناراحت شدن، نمیخواستن عباسیون کسی از اهل بیت پیامبر در حکومت عباسیون وارد بشه. اصلا سیاست مأمون، پدر مأمون، تمام عباسیون بر این بود که اینا تا میشه از حکومت دور بشن. به مأمون اعتراض کردن این کار درستی نیست داری انجام میدی، مأمون هم مقاومت کرد. اینا دیدن که یه راهی رو باید پیدا بکنن تا امام جواد علیه السلام رو از چشم مأمون بیاندازن. نگاه کردن دیدن مأمون شیفته بعد علمی اون حضرت شده با اینکه دفتر سنه. گفتم خب این کاری نداره، ما یه مجلسی تشکیل میدیم، اعلم فقه ها رو دعوت میکنیم بیان، قبلا هم بهش میگیم سخت‌ترین سوال رو تر بکن از امام جواد سوال کن. رفتن به مأمون پیشنهادم دادن. مأمون اول گفت من میدونم دارم چه کار میکنم و شما ها نمیدونید، شما اینا رو نمیشناسید، نمیدونید اینا چیا هستن، ولی خب حالا این پیشنهاد شما رو قبول میکنم. رفتن قاضی القضات بغداد که یحیی بن اکثم بود، انواری هم بهش دادن، حتی تطمیعش هم کردن، گفتن مشکلترین سوال فقهی رو شما بیا از این آقازاده مجلسی رو متشکیل میدیم شما مطرح بکن. عباسیون دو تا هدف داشتن از این جلسه که این خیلی مهمه. یک هدفشون این بود که مسئله ازدواج امام جواد علیه السلام و وصلت امام جواد به هم بخوره، این هدف اولشون بود. هدف دومشون این بود که همون موقع اصحاب امام هشتم به مردم و شیعه میگفتن امام جواد علیه السلامه، میخواستن این قضیه امامت رو دیگه برای همیشه به زعم باطل خودشون و زعم شیطانی خودشون از بین ببرن. این دو هدف رو از تشکیل این مجلس داشتن. مجلس رو تشکیل دادن. یحیی بن اکثم عرض کرد که اجازه میدید من سوال بکنم. حضرت فرمود اسأل ما شئت، هر چه میخوای سوال کن. حضرت نگفت مثلا در دایره فقه سوال کن، در دایره فلسفه سوال کن، در دایره قرآن و تفسیر سوال کن. فرمود اسأل ما شئت، هر چی میخوای تو سوال. یحیی بن اکثم که سوالش رو از قبل آماده کرده بود سوال کرد که ما حکم المحرم اذا قتل سیدن، ما تقول جعلنی الله فداک، این عبارتش اینه، فی محرم قتل سیدن. خب میدونید خود سید برای محرم حرامه، سید خودش حرامه، قتلش هم حرامه. حالا این سوال رو آورده روی که محرمی که قتل سیدن حکمش چیه؟ این رو عرض کردم دقت کنید برای یه مطلبی که میخوام بعد عرض بکنم. این سوال کرد حضرت، در مقابل این سوال 10-20 سوال ازش کرد. فرمود قتله فی حل او حرم، در حرم بوده یا حل، عالم بوده یا جاهل، عمد بوده یا خطا، قاتل حر بوده یا عمد، قاتل صغیر بوده یا کبیر، قاتل بار اولش بوده یا بار چندمش بوده، اون طیر، اون سیر پرنده بوده یا طیر پرنده، صغیر بوده یا کبیر. سوالات اینطوری که احرام، احرام عمره بوده یا احرام حج. اصلا یحیی بن اکثم محبوب شد حتی یکی از اینها رو هم دیگه نتونست دنبال بکنه. و اونطوری که نقل میکنن در همون مجلس صدای الله و اکبر، لا اله الا الله، از عظمت خداوند تبارک و تعالی نسبت به اون عنایتی که به امام جواد علیه السلام کرده، صدای تکبیر اهل مجلس بلند شد. محمود چی گفت؟ گفت الحمدلله علی هذه النعمه و توفیق لی فی اعرفتم الان ما کنتم تنکرونه. خدا رو هم کرد و فرگفت، فهمیدید، دانستید اون چرا که انکار میکردید او رو. خب بعد خود مأمون از امام علیه السلام تقاضا کرد که این سوالاتی که فرمودید تمام رو خودتون جواب بدید و بعد به کسی دستور داد که این جوابها رو نوشتن. و بعد این جملات دیگه یه مأمون داره خیلی قابل تأمله برای ما شیعه. ببینید دشمنان درجه یک شیعه اینا چه مقدار به حقیقت مذهب اهل بیت، اینها خودشون رسیده بودن اما حب دنیا و مقام و عرض شود که تبعیت از هوا و هوس نمیگذاش که تسلیم اینها بشن. مأمون بعد از اینکه حضرت تمام این سوالها رو جواب داد فرمود ویلکم، خطاب کرد به عباسیون، اما علمتم ان اهل هذا البيت لیسوا خلقا من هذا الخلق. گفت شماها نمیفهمید که اهل بیت یه افرادی هستن مثل بقیه افراد معمولی بشر نیستن. این همونیست که خود علم فرمودن لا یقاس و بنا احدون. من اینجا تو پرانتز عرض بکنم، گاهی اوقات دیده شده از خود ما روحانیین یا غیر روحانیین یه کسی که یه مقداری بروزی داره، یه مقداری نبوذی داره، قرآن رو تماماً حفظ کرده در سن 3 سالگی. مع الاسف و متاسفانه بیدی رو میگذاریم کنار امام جواد علیه السلام. و من این خاطره رو دارم که والد راحل ما رضوان الله علیه یه وقتی یکی از همین نونهالانی که خب خدا روش عنایت کرده بود قرآن رو تماماً حفظ کرده بود با انواع مختلف، پدرش او رو آورد خدمت والد ما. خب خیلی هم والد ما ایشون رو احترام کردن، تشویقش کردن، اما اون شخص دفعتاً گفت آقا با وجود چنین مسائلی اون چی که در مورد امام جواد علیه السلام بعضی ها شبهه دارن حل میشه. خیلی پدر ما ناراحت شد، عصبانی شد، ایشون فرمودن چی گفتی؟ اینا چه ربطی داره به امام جواد و امامت؟ اینا اصلا در تمام هزاران نفر مثل این ذره ای نیستن مقابل قضایای امام جواد و هیچ چیزی قابل مقایسه با اینها نیست. ببینید مأمون عباسی هم میگه انهم لیسوا خلقا مثل سایر الخلق. اما علمتم، با این تعابیر رو ببینید، اما علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله بایع الحسن و الحسین و هما صبیان. شما نمیدونید امام حسن و امام حسین رو پیامبر با اونها بیعت کرد وقتی که صبی بودن. ولم یبایع غیرهما طفلین، با هیچ طفل دیگری بیعت نکرد پیامبر، اما با امام حسن و امام حسین بیعت کرد. اولم تعلمو، چون مأمون یکی از دانشمندان عباسیین بوده، تاریخ رو هم خوب بلد بوده، حدیث هم خوب بلد بوده، اهل شعر هم بوده. اولم تعلمو ان اباهم علیان آمن از رسول الله و هو ابن تسنی. شما ها نمیدونید هنوز که پدر اینها علی ابن علی طالب ایمان به پیامبر آورد در حالی که 9 سالش بود. و قبل الله و رسوله ایمانه، خدا ایمانش رو قبول کرد، پیغمبرم ایمانش رو قبول کرد. ولم یقبل من طفل غیره ولا دعا رسول الله طفلا غیره. باز گفت اولم تعلمو انها ذریتون بعضها من بعض، اینا یک ذریه ای هستن که همشون نور واحدن، بین اون کبیر و سنشون صغیر و سنشون فرقی نمی کنه. یجری لآخر هم ما یجری لأول هم، این عبارات رو در صحف العقول داره، در رسائل شیعه جلد 9 هم داره. من در 2 دقیقه این نکته رو عرض بکنم. این قضیه یک قضیه مسلم تاریخیه، اما معاندین و مخالفین مکتب اهل بیت از جمله ابن تیمیه که امروز تمام این مقتضیات وهابیت از کتابهای او هست و تمام مفاسدی که امروز اسلام گرفتار او هست، یکی از منشأهای بزرگش وهابیت و همین ابن تیمیه است، در کتاب منهاج السنه این قضیه مسلم تاریخی رو انکار میکنه. شما ببینید در کتاب منهاج السنه چه حرفایی زده، حالا وقت گذشته. یه قضیه ای که تاریخ میده عباسیین جمع شدن حیله بکنن برای این که یه کاری کنن مأمون دخترش رو نگذاره وصلت بکنه با امام جواد، این جلسه تشکیل شده، این سوالات مطرح شده، مثلا از حرفایی که این آدم جاهل زده گفته. خب مجرد این که یه کسی فرو مطرح کنه که عالم نیست، مجرد این که یه کسی تقسیم بندی بکنه دلیل بر علمش به احکامش نیست. یعنی وقت نگذاشته حتی بقیه‌اش رو ببینه که مأمون از امام جوابهای این سوالها رو تقاضا کرد. اولا به یک کاتبی دستور داد تمام این جوابها رو بنویس. نوشته شده موجود الان تمام اینها، اما برای اینکه اون خبص و اون رضایتی که نسبت به مکتب اهل بیت میخواد اعمال بکنه نشون بده، میاد یه همچین قضایای مسلمی رو انکار میکنه. خداوند همه ما رو با محمد و آل محمد محشور بفرماید. السلام علیکم.
Thank you.